اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من اجازه بخوام یک دو سه نکته ای رو محضرتون تقدیم بکنم و جمله روزه ای به محضر امام زمان و همدیگر رو دعا کنیم. جمله اول اینه، توی این لیالی گذشته که خدمت شما بودیم مطالبی تقدیم شد به اسم تحلیل قیام ابا عبدالله و به اون نقطه هدفی که مد نظرم بود، حالا چقدرش دسترسی پیدا کردم و چقدرش دسترسی پیدا نکردم بماند، و اون نقطه هدف من این بود که این موضوع ولایت و امامت و روش برخوردهای با این ولی در قالب نقد افراد درس آموز باشه. ببینید برادران، بعد از شهادت پیغمبر عظیم الشأن اسلام و اون حوادث اتفاق افتاده در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، فرمودن ارتد الناس بعد النبی سلاس او اربع، مرتد شدن بعد پیغمبر همه مگر سه نفر یا چهار نفر، اونم مقداد، ابی ذر، سلمان و سلام، مرتد در باب ولایت بودن. دیگران بعضی هاشونو که به صراحت فرمودن بهشون دوباره بیعت کنید. این نکته اول. نکته دوم اینی که ما گاهی اسم بعضی از شخصیت‌های تاریخ رو میاریم و زیر سوال میبریم. برادر من، معدل باید 20 باشه. شما یه شخصیتی مد نظرت هست، یه خوبی داره، کلید کردی روی همون خوبیه. خب آیا اگه کسی یه درسش 20 شد بقیه درس ها منفی شد، این قبول به نظر شما؟ قبول نیست. حالا عبدالله ابن جعفر سخاوتمند بوده، ریشه دارم بوده، الهی قربانش بریم، تو اونجا 20 نمرش، بقیه جا پذیرفته شده نیست. ابن عباس صحابی پیغمبر است، مفسر است، چه و چه و چه، باشه اونجا 20ی معدل نمره نمیاری. فرمود ابن عباس بیا دوباره بیعت کن. وقتی اونایی طور هستن شما خیلی به خودت قره نشی، بگی یا حسین من یه عمری اومدم برات گریه کردم، سینه زدم، چه کردم چه کردم. اونام که بیل نزدن، خونه همی کارا رو کردن دیگه. اما یه طوری میگیم مثل که مثلا اونا یه مش آدم الوات بودن، هیچ کاری نکردن برای اهل بیت، فقط ما کار کردیم. نه اینطور نیست، یه کارایی کردن که شما، من اطلاعات تاریخی دارم، بد نیست، میتونم همین امشب همه شما رو عاشق و شیفته ابن عباس و محمد حنفیه و عبدالله ابن جعفر و فرزدق و سلمان و که و که و که بکنم. اینا نیست، یه درس نمرش خوبه، دو درس نمرش خوبه، همش اینطور نیست. معدل باید باشه، این باید حواسمون جمع باشه. حتی برای ابا عبدالله هم داریم، ارتد الناس بعد الحسین سلاس، یکیش ابو خالد کابلیست که شما از عمره نسمشو نشنیدید، یکیش جبیره که شما نشنیدید. بعد امام حسین همه مرتد شدن در ولایت، سه نفر اصحاب و یارانی که مثلا به اسم پیروان اهل بیت بودن. از این نکته اول. نکته دوم، ما شاخصه داریم چند شبه رفقا نشستیم بالا و همه اینا حرف زدیم، آخرش خودش به این نتیجه رسیدن و نتیجه بود که من دنبالم که تو خطکش گرفتی دستت، چون ابوالفضل عباس با این خطکش همه میفتن، با این بالا همه میفتن. بله درست، بایدم بیفتن. معیار در امر امامت و ولایت و ولی شناسی جز عالم یه نفر بیشتر نیست بعد از خود امامان، و اونم وجود مقدس قمر الاشیر باب الحوائج ابوالفضل العباس است. این شاخصه ماست، سلمان شاخصه ما نیست، شاخصه ما ابوالفضله. گرچه سلمان و ابوذر و مقداد ممتازین هستند، اونا بعد از ابوالفضل قرار دارن، بعد از ابوالفضل که گفت یه نگاه ابوالفضل سلمان ساز است. سلمانی که اسم اعظم بلد بوده، سلمانی که علم بلایا و منایا رو میدانسته است، سلمانی که منا اهل البیت بوده است، سلمانی که وقتی آمد رسید محضر پیغمبر 400 سال از عمرش گذشته بود. بعضی جز اوصیا حضرت عیسی میدوننش، یه الف بچه که نبوده بیاد. همون نگاه ابوالفضل، اعتقاد ما اینه، یه توجه بکنه این جمعیت شما داخل و بیرون، اونایی که همه آمدند همه رو میتونه به مقام سلمان بودن برساند. یه نگاهش، مگه باباش علی نبود؟ یه نگاه کرد، امام صادق فرمود نظرتن رحیمه، به یه کسی که ولدش پاک نبود حرامزاده رو حلالزاده کرد. این خلاصه داستانش. بله شاخصه ما قمر بنی هاشم است. شاخصه بعدی ما بعد از قمر بنی هاشم خود شهدای کربلا هستن. شهدای کربلا هم مثل پیغمبران مقاماتشون با هم فرق داره، همه مقبولن، همه قبول شدن نه که در کربلا بودن، ولی همشون یه مقام نیستن، مقاماتشون با هم متفاوت هست. مثل انبیا، بعضیشون بر بعضی دیگر افضلیت دارند. اینم یه جمع‌بندی به نظر خودم توی صحبت‌های دهه بود که مد نظر باشه. بعدم تاریخ فرقش اینه، چون دائما در حال تکراره، شما باید خودتو پیدا کنی کجای تاریخ قرار داری. شما تاریخ دهه های آینده هستی، من و شما ها تاریخ دهه های آینده هستی. سه دهه قبل، چهار دهه قبل جوانایی بودند که این امنیت رو برای ما نگه داشتند و حفظ کردند. امروز اونا تاریخ هستند و اونا سرفرازند. ما امروز افتخار میکنیم به جوانان اول انقلابمون، رزمندگان. همه ما تو تاریخ قرار داریم، اینا رو باید بدانیم. بعد ما دیگه وقت آزمون و خطا نداریم. فرقش اینه با آدم تا زمان نا هازا امت امام دوازدهم، فرقش اینه دیگه وقت آزمون و خطا نیست، چون یه حجت بیشتر نمونده، اونم در پرده غیبته. هر آن ممکن است بیاد، اگر بیاد و شما اون نقاط مبهم و تاریک و پیچای تاریخ رو خوب نتونسته باشی عبور کنی، به خدا قسم دوباره مردود و همون حوادث تکرار می شود. ضرورتش اینه که باید بخونی العیاذ بالله قرآن، که ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب المبین. قرآن که معجزه پیغمبر است، قرآن که فرمود نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این قرآن بیاد برای ما داستان بگه. دو سوم قرآن داستانه، قصصه. که چی؟ ما بخواییم بخوابیم؟ قصه های قرآن که برای خوابیدن نیست، قصه های قرآن برای بیدار شدن است. قصه های قرآن که برای وقت گذرانی نیست، قصه های قرآن برای دانستن ارزش وقت است. و قصه پیشینیان رو بیان میکنه که ما بیدار بشیم. مثلا خود همین روزه ها، مثلا ما بیم اینجا بشیم دور هم گریه کنیم که چی؟ بریم بهشت مثلا تایشین دیم، اینا نیست. که حالا یه واقعی تاریخی صورت گرفته، واقعا کربلای واقعی تاریخی بوده، تمام شو رفت بیکارش. نه، خدا رحمت کنه مرحوم میرز اسماعیل دولابی رو، من این حرفو خیلی ازش شنیدم. میگو آقا وقتی کل یوم آشورا و کل ارض کربلا، وقتی هر روز روز آشوراست و هر زمین زمین کربلاست، خب آشورا و کربلا یه حسین داره، حسینش کیه؟ یه حسینشو بشناس که دوباره اون حوادث تکرار نشود، او اتفاقات مجددن پیش نیاد. یه نکته اول در قالب چند مطلب عرض کردم. نکته دوم، برادرها، سخنانی که دیشب عرض کردیم محضرتون، معنای لطف ابا عبدالله و کرم ابا عبدالله این نیست که شما ظلم کنی بعد بگی من میام تو مجلس آقا منو میبخشه. معناش این نیست شما ظلم کنی حق الناس گردنت باشه بگی من میرم کربلا پاکم میکنن. بله توی روایت هست، اما این مثال رو من چقدر باید بزنم. وقتی اعلام کردن آقا فلون چشم پزشک انواع و اقسام بیماری چشم رو خوب میکنه، هر حادثه ای بیاد اصلا خوب چش تخلیه شده باشه این درستش میکنه، معناش اینه شما برو چش خودت کور بکن بعد بیا تا این درستش بکنه؟ معناش این نیست. معناش این اگر خدای نکرده حادثه ای رخ داد، چشم شما صدمه دید، مشکلی پیش آمد، یا اصلا ذات چشت خراب بود، بیای به این طبیب که طبیبی بهتر از اون نیست، یا طبیب من لا طبیب له حسین، اگه بیای خوبت میکنه. اما شما برو پیش عمو دکتر بگو من چون میدونستم تو دکتر خوبی هستی آه خودم رو کور کردم، میگی اینو بری دیوانه خانه. طرف ظلم میکنه به زن و بچهش، بعد میگه میرم گریه میکنم پاک میشم، میرم کربلا پاک میشم. کج فهمیه. میدونی چرا کج فهمیه؟ چون همین روز عاشورا حسینی که میره یکی یکی افراد رو میاره و آقای من و شما ای صدا زد کسی نیست منو یاری بکنه. چون اگه یه نفرم پیدا میشد یه نفرم زن و بچه یه ساعت دیرتر اسیر می شدن، چه بسا از این سوزون تا سوزون فرجی بود. حضرت داره جمع می کنه مردم رو هدایت می کنه. همین ابا عبدالله ایستاده کنار یارانش در مکه هم همینطور که اگه کسی حق و ناس گردنش هست از لشکر من بیاد بیرون. اونم کربلا رفتن، اونا کربلای با حسین هم رفتن. اینا یه سری چیزاست که باید رعایت بکنیم. به خدا قسم جوانا اگر مد نظرتون این چند کلمه باشه، ببخش خدایا به خدا هم هستم، اگر مد نظرمون این چند کلمه باشد، یکی که ظلم نکنیم، اقلش به زن و بچه هست، اقلش به زن و بچه هست. جوانا زن وقتی میاد تو خونه شما دیگه پناهی نداره، اومده اونجا فرمون بترسید که از کسی که جز خدا پناهی نداره. ظلم نکنید به اسم ابا عبدالله، ظلم نکنید به اسم امام حسین، آبروی افراد رو نبریم. ما یونیفرم سید و شهدا تنمونه. خودم رو دارم میگم چون نفس خودم طغیانگره و فراموشکاره. اگه کسی همین مد نظرش باشه ظلم نکنه، آبروی کسی رو نبره. چند قلم واجبات است به گردن شما، اینا رو انجام بدید. بعد او وقت بیا بشین گریه کن بر ابا عبدالله الحسین. ببین تفاوت گریه چقدره. من نمیتونم دست بردارم از نوع سخنرانی، یعنی میترسم همش میگم الان از این مجلس رفتم بیرون شاید مردم، فردا شب میشه شب اول قبرم. من ازم سوال میپرسن تو یه طوری حرف زدی یه نفر پر رو شد و گناه رفت دنبال گناه، اباحه‌گری راه پیدا کرد، الا کاری نداره. من یه طوری حرف بزنم شما خوشتون بیاد، تهش چی میشه؟ آدم میخوایم جمع کنیم؟ کی مونده؟ کدوم آدم مونده که شما دومی سومیش باشی؟ فالوورا بره بالا مثلا، تهش اینه دیگه. آخرش، آخر همه اینها به مرگ ختم میشود. من دوست دارم وقتی شب اول قبر امیر المومنین رو دیدم از حضرت خجالت نکشم، نگم آقا کم کن تقصیر من بود، ولی کاری نداره. از رحمت گفتن، آقا جون بازی در آوردن، به فضل خدا قابلیتش هست، 20 نمرش میتونم طوری حرف بزنم هیچ کی دنبال نمازم نره، بگن هرچه هست حسین از تو بس. چند روز بعد من میخوام زنده باشم، چون اعتقادم که این نیست. من اعتقادم اینه یه روزی شماها بالای اگه با وفا باشید بی تو تشییع جنازه ما، یکی میره اونجا تکون میده. یه سری چیزها رو باید تلقین بکنیم، از الان تلقین کنیم به خود. یه چند قلم واجبات دارید بهش اهمیت قائل بشوید، مثل نماز. آقای من و شما میتونست نماز رو تو خیمه بخواند، تو این بیاری صلاح عقل این نبود یارات رو بیاری اونجا وسط میدان وایسن جلو نماز کشته بشوند. اما حسین میگه نه، من اول وقت به جماعت وسط میدان میمونم نماز. عرضم تمام، میخوام روزه بخونم. امیر المومنین در خطبه قاصعه میفرماید فرمان خدا در زمین و آسمان یکیست. خدا اگر یک کسی رو به یه دلیل رد کرد، نمیاد به همون دلیلی که شما داری بعد شما رو تحویل بگیره. میگه شیطان رو به خاطر تکبرش رد کرد، بعد نمیشه کسی تکبر داشته باشه خدا بگه خب نه حالا تو یکی استثنایی. استثنا نیست، مسیر مشخصه، راه آن است که رهروان رفتن. جمله همیشگی و سوال همیشگی ما بپرسم تمام کنم، امشب شب این حرفا هم نیست. امام صادق فرموده اشک در چشم شما حلقه ببندد، اون گناهان شما که بخشیده میشد ولو مقدارش که آمده در روایات. بعد میگه اگه به آب گونتون جاری بشود به صورت بریزی تو جهنم، جهنم رو خاموش میکند. این امام صادق، حدیث صحیح اعلاییست معتبر. امام صادق هم میدونه جهنم چیه، یه قطره اشک یکی از شما، نه این سیل اشکی که شماها دارید. هیچ تا حالا خدا رو شکر کردی ممنون خدا شدی که چشمت خوشحالی نیومده؟ اونایتون که خوب گریه کردین دهه برای امام حسین، مثل شب اول که گفتم شکرش که خدا عمر به شما داد، امشب هم شکرشو بیار. او خدایا شکرت منو شرمنده نکردی، دل مهربونی به من دادی، تا اسم آقام اومد گریم گرفت. الان اشک اشک نیست، یا مشک مشک نیست. اشکالی هست که این قطره اشک که میتونه آتش دوزخ رو خاموش بکنه، چرا آتش خشم من و شهوت من و دنیا خواهی من رو خاموش نمی کنه؟ اشکال کار کجاست؟ اشکالی داره؟ هر کم خودش اشکالش رو میداند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. رفقا مصیبت سنگینه، من نظرم اینه به خاطر اینکه مصیبت امروز رو درک کنیم و حل کنیم و کنار بیاییم، بیاییم بریم تو دامن امام رضا قرار بگیریم. خیلی سنگینه. آخه میدونی ساعت چه ساعتیه؟ چند ساعت قبل ابی عبدالله 3 ساعت تو خون خودش دست و پا زده، بعدش هم نوبت اسارت این ذوات مقدس آمده. الان هم اگه نگاه بکنی زینب کبرا داره داد میزنه ام کلثوم بچه ها رو بشمار، نیستن از اینا که رفتن بچه های مسلم رو زیر یه خاریجان داده بودن بغل هم. ساعت ساعت سنگینی است. یا ابا عبدالله، یه چیزی مد نظرم خیلی با ذهنم بازی میکنه. حالا یکم میریم جلو، خریدار بودیم میگم، نبودیم منم که عادت دارم وسط کار ول میکنم میرم میشینم کنار. امام رضا وقتی آمد ولی عهد شد، یه روزی معمون نشست یه قضای مفصلی مراسمی و اونایی که با حضرت بیعت نکرده بودن آوردن که اگه بیعت میکنی و اگه نگردن بزن. یکی از اینا عیسی جلودی بود یا جلودی. عیسی جلودی اینقدر خونریز و خائن و خبیث بوده که حساب نداره، که وقتی مأمون فرستاد بیارن علی ابن موسر رزاره، عیسی رو فرستاد و همراه اون کاروان، چون قبلا حاکم مدینه بوده، مردم ببیننش همه میستن میترزن که بدونن یعنی اگه نیاد سر و کارتون با عیسی جلودی است. عیسی جلودی اومد خواستن گردنش رو بزنن. امام رضا گفت مأمون این عیسی رو به من ببخش. گفت آقا عیسی جلودی است. چرا؟ گفت آقا یه روزی هارون رشید دستور داد گفت بریزید خانه های بنی هاشم رو غارت بکنید. بگم چی رو غارت بکنن؟ نمیگم. بعد که غارت کردین بفرستید وسایل رو و اونم غارت کرد تا رسید به خانه من. میدونید چی میخواست؟ عرضم اینه هارون دستور داده بود خانه بنی هاشم رو غارت میکنید، لباس زناشونم میارید. تو خانه های بنی هاشم لباس زنان رو هم باید بیارید. جلوتر من نمیرم، شیخ صدوق نقل کرده هم در خصال هم در امالی است. امام رضا میگه رسید در خونه من، گفتم عیسی بچه های من بچه های پیغمبرن، اون خانه های دیگر رو هم بردی. فرمان خودم میرم لباساشونو میارم، تو نیا تو خونه. گفت من مأمورم و معذور. گفتم عیسی نگه دار این کار رو. قرآن قسم داد، هرچی قسم داد عیسی جلودی، که عزت رفتن لباسها رو آوردن دادن. یا ابا عبدالله امروز ریختن به خیمه های ابا عبدالله الحسین. میدونید میخوام چی بگم؟ اینا اول ثابت کردن که اینا کافر هستن. وقتی کافر هستن خون و جان و مال و ناموسشون مباح است بر لشگر دشمن. اینا با این حالت غارت کردن. لذا وقتی ریختن یک کسی آمد جلو، فاطمه دختر ابا عبدالله الحسین. اینو فاطمه بعدن تعریف کرده، میگه ریخ تو خیمه شروع کرد خلخالای پای منو کشیدن و گوشوارهای من رو. بعد بهش میگفتم بابا من دختر پیغمبرم، گفت میدونم. گفتم خب میدونی من دختر پیغمبرم و این کار رو میکنی؟ گفت اگه من این کار رو نکنم کس دیگری این کار رو میکنه. غارت خیمه ها تا تاریکی طول کشید. یکی دو ساعت از تاریکی که گذشت، بعد از اینکه همه جمع شدن و همه رو یک جا اسرا رو گفتن حالا به اینا آب و غذا بدید، مشکای آب رو آوردن، با هر کدوم یه قرص نان دادن، هر کی ظرف آب رو که گرفت یاد یه کسی میافتاد. یکی میگفت علی اکبر آمد، گفت دارم از تشنگی میمیرم. یکی میگفت من داشتم میرفتم سمت قصرگاه، اومد گفت سیرابش کردم. هر کی یه حرفی، ربابم نشسته و بلند بلند.